صحنه های بی نظیر رو اونجا میتونیم ببینیم. یعنی شما از موقعی که خورشید داره غروب میکنه چیزی حدود 20 دقیقه زمان میبره.
بله.
شما تو اون 20 دقیقه انواع و اقسام رنگ های خورشید رو میتونین ببینید. رنگ آسمون، تغییرات رنگ آسمون، تغییرات رنگ آب. موقعی که اون رنگ نارنجی به رنگ آبی آب میخوره، حالا آبی که نیست ولی ما آبی میبینیم، یه رنگ سبز، رنگ بسیار زیبایی میشه و میگم واقعا بی نظیره. شما تو هر لحظه میتونید یه صحنه جذاب رو ببینید. من اونجا رو برای این میگن گردنه عشاق، که اکثرا این زوجهای جوانی که اونجا ازدواج میکنن تو اون منطقه، قبل از اینکه وارد مراسمشون بشن میرن اونجا و با غروب خورشید عکس میگیرن. حالا این یه توضیح کوتاه راجع به اینجا که خود محلی ها اینجا رو به این اسم میشناسن و زندگیشون رو میگن از غروب خورشید اینجا آغاز میکنن. به خاطر همین اسم اونجا رو گردنه عشاق گذاشتن، که خلاصه عاشقا زیاد میان اونجا.
خیلی خب آقای پاداریان، با این توصیفی که شما از گردنه عشاق کردی، به نظرم نمیتونیم بدون موسیقی بحث رو ادامه بدیم. بریم برگردیم.
توی آغوش بخشاینده تو، تمامم را به جانت هدیه دادم. تو ای رویای من، همه دنیای من، اگر بی تو بمانم کوه دردم. بهشت آرزویم در نگاهت، به شوق چشم تو دل می سپارم. تو از هر جا بری به من خواهی رسید، من که از خودم بیشتر دوستت دارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. جانم با تو در عمق زمانم، تکیه کن بر شانه هایم. روزش را با تو جشن میگیرم، سرنوشت را در تو من میبینم. ای گل رویای من، مظهر زیبای من، تکیه کن بر شانه هایم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم.
بله خانوم ها، آقایان، شما شنونده شبرو هستید. اینجوریه، اینجوری مقصد معرفی میکنیم در شبرو. رسیدیم به گردنه عشاق در پارسیان زیبا که هرچی راجبش صحبت میکنن آقای پاداریان، من که خودم بیشتر مشتاق میشم حتما سفری به این منطقه داشته باشم. الان زمان مناسبیه برای سفر به اونجا آقای پاداریان؟
بهترین زمان سفر به پارسیان از اواخر آبان تا همین تعطیلات عید و بعدش اونجا به علت گرمای خیلی شدیدی که داره یه مقدار سخت میشه. میرن گردشگرایی که با گرما مشکل ندارن تا آخرای خرداد هم میتونن برن، ولی بهترین زمانش آخر آبان تا همین پایان تعطیلات نوروزه.
پس اگر الان دست به جنبونید میتونید لذتش رو همین حالا ببرید، اگر نه که دیگه باید بذارید برای ایشالله فصل پاییز. خب تا اینجا ما ساحل مکسر رو معرفی کردیم، به نیروم رفتیم و رسیدیم به گردنه عشاق و تماشای غروب. ادامه سفر؟
بله. ادامه سفر رو که براتون بگم، شب نشینی یا لب ساحل، موزیک، حالا یا بهتر بگیم موسیقی محلی، نیمبونی که دوستان اونجا لب ساحل می نوازن، یه حال و هوای خیلی خاصی داره. شبها اونجا اصلا غیر قابل توصیفه واقعا. خود بومیا میان پذیرایی میکنن از گردشگرا، به صورت خودجوش خودشون نیمونا رو میارن، زرباشون رو میارن و موسیقی محلیشون رو اجرا میکنن. همزمان شما با گوش دادن به این موسیقی محلی میتونین جزر و مد دریا رو هم ببینین، یعنی دارین میبینین یواش یواش دریا داره ناپدید میشه و کاملا آب دریا پایین میره، سطح آب پایین میره و اون موقع تازه تلاش میتونید به اصطلاح ماهیگیرا رو ببینید که میان و حالا میگو و خرچنگ و اینا رو اونجا چون میمونه نمیتونه حرکت بکنه سید میکنن. اونجا هم صحنه های بسیار زیباییه، خیلی جالبه. من شاید خودم هم چنین فکری نمیکردم بار اولی که اونجا بودیم و شب اولی که این صحنه رو دیدم، من میگفتم اینا دنبال چی میگردن. هر کسی یه چراغ قوه دستش بود و یه سطل و اینا میچرخیدن. خب ما طبیعتگرای خورده حس کنجکاویمون زیاده دیگه.
بله.
رفتیم نزدیک و دیدیم که خب اینا دارن خرچنگا رو ور میدارن، میگو ور میدارن و نکته خیلی جالبش اینجا بود که میتونم بهتون بگم بالای 20 مدل 30 مدل من فقط اونجا خرچنگ دیدم.
عجب. تنوع آبزیان هم تنوع
بی‌نظیر. آره این تنوع واقعا بی‌نظیر بود. فکر نمی‌کنم ما تو هیچ جای دنیا همچین تنوعی رو داشته باشیم. و حتی گونه‌های میگو ما اونجا میتونستیم 5 6 نوع میگو رو ببینیم. و حالا تنوع ماهی‌ها که بسیار بالاست تو جنوب و اون جای خود داره، ولی برای من تنوع اون همه خرچنگ مثلا خیلی جالب بود. و یه نکته دیگه هم که دوستان تو سفر به پارسیان باید دقت بکنن و یا سفر به هر نقطه ساحلی، که این گوش ماهی ها یا این اشکالی که حالا شما میبینید، ستاره های دریایی، اینا رو نباید جمع بکنن، چون به اون زیست محیط اون منطقه ضرر وارد میکنه.
بله.
شاید ما متوجه نباشیم یه جونور خیلی ریز شاید توی اون صدفا مثلا زندگی میکنه، ما ممکنه جون یه جونور رو بگیریم با برداشتن یه صدف و بردنش از اون ساحل. و حتی این اصطلاحا بهش میگن گوشماهی، صدفایی هستش که خیلی هم زیاد هست، موجوداتی هستن اونا برای فرار از نور آفتاب زیر اونا پناه میبرن و ما نمیبینیمشون، زیر شن هستن شاید.
بله.
اینا خواهشی که دارم اینا رو جمع نکنند گردشگرها، طبیعتگرها، واقعا ضرر میزنه و ممکنه که خیلی آسیب ها رو در آینده در نسل های بعدی ما ببینیم سر این داستان. موجودات ریزی هستن که ما به چش نمیبینیمشون، ولی ممکنه که آلودگی رو از دریا پاک کنن، آفت رو از دریا پاک کنن.
بله.
در زیر اون صدف ها پناهشون باشه. وقتی ما این صدف ها رو جمع میکنیم ممکنه که پناه اونا رو برداریم و اونا رو از بین ببریم و یه آفتی بیاد تو دریا.
بله.
و اون آفت باعث بشه که خیلی از جونورای دیگه از بین برن. اینو خواستم حالا اینجا هم توضیح
که به این نکته هم حواسمون باشه.
و اینم از شبها، چون گشتای پارسیان یه مقدارم متنوع تره، بریم ردشیم برای گشت بعدی که اودبه و تنگه شوتاریکوه.
خب
تا جاده رو که خب با وسیله نقلیه، حالا با هر وسیله که رفتن تا سر جاده شو میتونن برن و اونم حدودا نیم ساعت با پارسیان، با خود شهر پارسیان فاصله داره.
اودبه یا تنگه
جفتش توی مسیر توضیح میدم بهتون. یه مسیری هستش که قبلا رودخونه بوده و سالیان سال که شاید هزاران ساله که این رودخونه خوش شده و از بین رفته، ولی مسیر رودخونه هستش که دیواره های بسیار بلندی داره، فوق‌العاده جای خیلی قشنگ و به اصطلاح تاثیرگذاریه، یعنی آدم کلی انرژی میتونه از اونجا بگیره.
بله.
یه مسیری حدوداً یک ساعت و نیمه رو باید طی بکنیم. خب یه جاهاییش هم به اصطلاح صخره داره، سنگ داره، باید از روی صخره و سنگ ها عبور کنیم. اینجا جایی بود که احتیاج به تجهیزات هست، یعنی حتما کفش مناسب باید باشه، کلاه، عینک آفتابی، حالا کرم های ضد آفتاب، چون آفتاب قشنگ حتی تو سردترین روزهای زمستون هم اونجا آفتاب وحشتناکی داره. اینا رو باید رعایت بکنن. حتما آب معدنی باید همراهشون باشه. دوستانی که میرن اون بالا هیچی نیست و هر چیزی که احتیاجه باید از شهر با خودشون ببرن، حالا بیسکویتی، خرمایی، چیزایی که سبک باشه و اذیت کننده هم نباشه.
اینو من که فکر کنم انصراف بدم این بخششو، حالا بریم ببینیم که چیه.
پیشنهاد میکنم که
از آفتاب بریزانم آقا،
پیشنهاد میکنم که کلاه نقابدار بذارین و اصلا انصراف ندین، چون زیباترین جای پارسیان همین جای.
عجب. خب ادامه بدیم ببینیم که چی
شما
میشه.
از داخل یه محوطه خشک رد میشیم و میرسیم به یه جایی که صخره ماننده، یه مقدار البته مسیرش همواره ولی یه مقدار سخته. حرکت میکنیم، میریم، میرسیم به یه دوراهی. سمت چپ میره برای اودبه، سمت راست میره برای شوتاریکو. ما خودمون اول میریم اودبه چون مسیرش راحت تره.
بله.
میریم اودبه، یه تقریبا 10 دقیقه از اون سراهی که حرکت میکنی میرسیم به انتهای مسیر و با یک صحنه خارق العاده روبرو میشیم که شاید فقط شما تو فیلم ها دیده باشین. اینا دور تا دورتون دیوار سنگی، کوه بلند و در زیر اون دیوارهای سنگی یک چشمه و یک حوضچه آب فوق‌العاده خوش رنگ و زیبا. در گرمترین جای ایران، در خشکترین جای ایران که شما یه مسیری رو طی کردی همش تو خشکی بودی، یهو میرسی به یه جایی که کاملا سرسبز، خنک و این تعبیرهایی که از بهش دارن من تو اونجا دیدم، بی نظیر. آب بسیار خنک. البته دوستانی که شنا بلد نیستن خب نباید داخل آب برن، یا حداقل قسمت‌های عمیق آب نرن چون عمقش زیاده و حتما باید اصول شنا کردن رو بلد باشن که اونجا شنا کنن، وگرنه میتونن از همون ابتدای چشمه یه جای کم عمق، حدودا نیم متر تا 1 متر عمق داره، از اونجا استفاده بکنن. ولی خب دوستانی که بلدن میتونن حرکت بکنن و داخل آب برن، شنا بکنن. انتهای اون قسمت سنگی که میرسن یه حالت قطرات آب از بالا میریزه پایین و یه صحنه بسیار زیبایی رو میتونن تجربه کنن. یعنی واقعا بهشت.
یک روستاست این اودبه یا اینکه نه؟
فقط یک حالت عرض کردم، یه حوضچه ماننده که آب این چشمه میاد و در اون حوضچه جمع میشه و یک منظره بسیار زیبایی رو رقم میزنه.
چه ساعتی بهتر اونجا باشن؟
ببین اینو باید اول صبح برن که به تاریکی نخورن. صبح زود باید حرکت کنن چون مسیر پیاده روی هم هست.
یعنی میتونه برنامه مثلا روز دوم سفر باشه.
بله کلا برنامه روز دوم سفر، چون گشت ساحلا یه مقدار برنامه سبکیه. برای روز دوم این گشت بهترین گشته، که خب صبح میری و تا غروبم این گشت ادامه داره. برای اینکه بری شو تاریکو رو ببینی باید زود از اودب خارج شی، یعنی بیشتر از یک ساعت نمیتونی تو اودب بمونی. و دوستانی که میان حالا به اودب رسیدن و میخوان وارد تنگه شو تاریکو بشن، اون عزیزانی که نمیتونن مسیرهای صعب العبور رو برن، چون یه جاهایی مثلا باید دلاشی، یه جاهایی رو باید بپری، یه جاهایی رو مثلا حتی سینه‌خیز باید بری، یه مقداری مسیرش سخته ولی فوق‌العاده زیباست. یعنی هر کسی که میتونه باید یک بارم که شده شو تاریکو رو ببینه. شما حرکت میکنید از یه نقطه‌ای وارد تنگه شو تاریکو یا گردنه شو تاریکو میشین و اول خب از روی سنگا باید برین. حالا یه قسمتایی هست که بعد از اون سیل و زلزله‌ای که اومده یه خورده هم خب تغییر ایجاد شده، سنگا جا به جا شده و اینا، اون مسیری که میرفتن هم خب یه مقدار طبیعتاً سخت‌تر شده.
بله.
یه جاهای سنگ افتاده، اونجا رو مثلا باید دلاشیم بریم، یا یه جاهایی هست که باید بپریم. یه مسیر ابتدایی داره، رد میشیم و میرسیم به ابتدای یک غار. یک غاری که شما فقط به صورت اوری باید از تو این غار رد بشین و هیچ نوری نداره.
احتمالاً اسمش هم به خاطر همین شو
تاریک هست. تاریک تاریک.
بله.
اونجا رو رد میکنید، یه مسیر بسیار ولی زیبا، حالا با چراغ و به اصطلاح
تجهیزات مختلف،
تجهیزات مختلف اونجا رو میتونین نور بندازین و ببینین که چقدر زیباست. یک تخت سنگ اوریب اونجا قرار داره که روش باز میتونین شما، میگم اون حسی که خودت میتونی از طبیعت بگیری خیلی مهمه، باز میتونین اشکال مختلف اون دو تجسم بکنید. و خدمت شما عرض کنم که قارو که رد کردید دیگه واقعا میرسید به خود بهشت.
خب اینجا یه نقطه بذاریم، قار رو رد میکنیم میرسیم به خود بهشت. توصیف بهشت بمونه برای بعد از بسته صوتی که خانم نیلوفر ملاکاظمی براتون آماده کردن. فقط بگم که آقای جواد پاداریان مهمان ما هستن، از کارشناسان حوزه گردشگری، و تا اینجا همراه با ایشون سفر کردیم به شهرستان پارسیان، شهر پارسیان و جاذبه های دیدنی اطرافش.
و کتاب رویاییه که میتونی توی دستات نگهش داری. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون سلام، خیلی خوش اومدین به یه معرفی کتاب دیگه. امیدوارم کتاب هایی که در هفته های گذشته بهتون معرفی کردم رو خونده باشین. اما از اونجایی که خیلی از ما همیشه بهونه هامون بیشتر از دلایلمون برای کتاب خوندنه و میگیم وقت نداریم و نمیتونیم کتاب بخونیم، این هفته میخوام یه کتاب صوتی بهتون معرفی کنم که شنیدن بسیار لذت بخشه و جذاب و البته خاطر انگیز. کتاب سفرهای گالیور. این کتاب که شرح سفرهای یه پزشک دریایی به نقاط مختلف جهانه، نقدی بر آداب و رسوم کهنه و قدیمی دوران خودش داره. از این شاهکار ادبیات کمدی تا به حال بارها اقتباس‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن صورت گرفته. اما اگه بخوام درباره کتاب بهتون بگم، باید خدمتتون عرض کنم که سفرهای گالیور سفرنامه‌ی ناخ خدا لموئل گالیور به سرزمین‌های عجیب و غریب در جای جای جهانه. او که یه پزشک دریایی آموزش دیده است، در کشتی مشغول دریانوردیه. اما زمانی که کشتیش غرق میشه، به سرزمین لیلیپوت میرسه. تو این سرزمین اندازه بدن افراد 1/12 آدم‌های عادیه و به همین دلیل کشورشون هم حسابی کوچیکه. گالیور اونجا مثل یه قول بزرگ به نظر میرسه. سفر بعدی او به سرزمینیه که اندازه افراد 12 برابر جثه آدم‌های عادیه و حالا گالیور در میونشون حسابی کوچیک و ریزه میزه به چشم میاد. او در سومین سفر خودش هم به سرزمین شگفت‌انگیز دیگه میرسه و سفر چهارم و آخرش جایی که به دست اسب‌های خردمند و نجیب اداره میشه. اسبایی که اونها رو شیه کش مینامه و گالیور دوست داره همونجا بمونه، اما باید ادامه این داستان رو از کتاب صوتیش بشنوید.
اسم من گالیوره. تو انگلستان دنیا اومدم، در خانواده‌ای پر جمعیت و فقیر. چیز بیشتری از کودکیم یادم نمیاد مگر اشتیاق بی حد و حسرم به سفر و کشف دنیاهای جدید. همیشه مشتاق سفر بودم. زمان بچگی مدام تو روزنامه‌ها عکس شهرها، کشورها و سرزمین‌های مختلف رو نگاه می‌کردم. از خودم می‌پرسیدم یعنی بقیه مردم چطوری زندگی می‌کنن؟ روزاشون رو چطوری می‌گذرونن؟ شباشون چه شکلیه؟ هر شب تو خواب سوار کشتی می‌شدم و سفر می‌کردم. تو خواب همه جای دنیا رو می‌دیدم و با همه آدما حرف می‌زدم. پدرم دلش می‌خواست پزشک بشم. برای همین تا 14 ساله شدم منو فرستاد دانشگاه لندن. 3 سال تو لندن موندم و از صبح تا شب درس خوندم. مخارج زندگی تو لندن گرون بود. شهریه دانشگاه پزشکی از کل درآمد پدرم بیشتر بود. باید خودم خرج تحصیلمو در می آوردم. برای همین بلند شدم و دنبال کار گشتم تا اینکه بالاخره دکتر جیمز رو پیدا کردم، یکی از بهترین دکترای لندن.
اگه بخوام درباره نویسنده این کتاب بهتون بگم، جاناتان سوئیفت زاده 30 نوامبر 1667 و در گذشته 19 اکتبر 1745 طنز پرداز، مقاله نویس بود که سرکشیش کلیسای ملی کشور جمهوری ایرلند شد. سوئیفت به خاطر آثاری همچون سفرهای گالیور، پیشنهاد فروتنانه، یادداشت‌هایی به اصطلاح نبرد کتاب‌ها، دانشنامه بریتانیکا، او رو برجسته‌ترین طنز پرداز نثر نویس به زبان انگلیسی معرفی کرده. سوئیفت در ابتدا آثار خودش رو با نام‌های مستعاری منتشر می‌کرد. سبک نوشتاری طنزآمیز و خشک او باعث شده بود که چنین طنزی به عنوان طنز سوئیفتی شناخته بشه. و خبر خوب این که این کتاب صوتی به صورت رایگان در سایت ایران صدا هم موجوده که میتونید بدون پرداخت هزینه این اثر رو از ایران صدا بشنوید و لذت ببرید. تا هفته بعد و یه معرفی کتاب دیگه، به خداوند بزرگ میسپارمتون.
خیلی متشکرم از خانم نیلوفر ملاکاظمی که مثل همیشه به ما یک کتاب معرفی کردن. اینجا شبروی رادیو تهرانه و آقای جواد پاداریان کارشناس حوزه گردشگری مهمانمون هستن. با ایشون سفر کردیم به شهرستان پارسیان در غرب استان هرمزگان. از سواحلش برامون گفتن، از غروب در گردنه عشاق، از اودبه و تجربه شنا و رسیدیم به تنگه شوتاریکو، یک در واقع فاصله صعب العبور رو به نوعی ازش گذشتیم و گفتیم که بهش رو میبینیم. چی میبینیم آقای
پادری؟ بعد از غار که میایین بیرون با صحنه های مواجه میشین که بهتون قول میدم تا حالا ندیده باشین همچین صحنه هایی رو. فقط میتونین این صحنه ها رو تو رویاتون تصویر سازی بکنید. یک رودخانه زلال در میان یک دره بسیار زیبا، یعنی زلال ترین آبی که میتونید تو زندگیتون ببینید و اینجا میتونید ببینید. و باز هم صخره ها و سنگ هایی که در اثر فرسایش زمین و حالا گذر زمان یک شکل بسیار زیبا با رنگ های متنوع، اصلا باورتون نمیشه، و بسیار خنک. شما تا یک ساعت پیش تو گرمای محض بودی، یه دفعه میای یه جایی فکر میکنی مثلا یه آن اشتباهاً اومدی شمال کشور.
عجب، چقدر جالب.
خیلی جالب و سرسبز و یک چشمه بسیار زیبا که بخار از داخلش میاد بیرون و شما اصلا عمق اون چشمه رو نمیتونی تشخیص بدی که چقدره. من دیده بودم فکر میکردم که یه چیز مثلا کوتاهیه و از رو کنجکاوی من یه چوب دستی که دستم بود داخل این چشمه میزدم و هر چقدر میرفتم پایین تر و میدیدم که این میره و واقعا نمیتونستیم عمقش رو تشخیص بدیم.
اسمی هم داره این چشمه؟ همون چشمه شاتاری که باید بهش بگیم؟
همون چشمه، یه چشمه بسیار کوچیکه و بسیار هم خوش رنگه. خیلی جالبه که خیلی رنگ زیبایی داره، به رنگ فیروزهیه.
چقدر زیبا.
و از داخل این بخار میاد بیرون که حتی من دستم رو تو آب کردم که ببینم این آب شاید داغ بخار میاد، ولی هیچ اثراتی از گرمای آب من احساس نکردم و آبش هم بسیار خنک بود، ولی این بخاره نمیدونم چی بود که میومد و واقعا یکی از جاذبه های شوتاریکو برای من همین چشمه بود.
خیلی خب، تصاویر بسیار جذابی ترسیم شده تا اینجا در شبروی رادیو تهران. آقای پاداریان، کارشناس حوزه گردشگری، ما رو به شهرستان پارسیان بردن. دوست دارم که ادامه بدیم ولی خب زمانمون هم کوتاهه. به نظرم دیگه یک مختصری تیتروار از باقی جاذبه های شهرستان پارسیان و شهر پارسیان هم برامون بگین تا بعد دیگه برگردیم به تهران و کمی هم از جاذبه های گردشگری نزدیک به اهالی استان تهران صحبت کنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که شما موقعی که از شوتاریکو برمیگردین دیگه فقط باید برین استراحت کنین و روز بعدش گشتای ساحلی یا گشتای دریاییتونه که میتونین خلیج تبن رو ببینین، ساحل اسپانیایی یا ساحل سیمرغ. و خدمت شما عرض کنم که دو جزیره بسیار زیبا و بکر ایران، جزیره لاوان و مارو، که مارو میتونم بگم زیباترین جزئی از زیباترین جزیره های دنیا هستش مارو، و لاک پشت هایی که توی دریای جنوب هستن در این جزیره تخم گذاری میکنن و تو همین فصل فروردین دوستانی هم که میرن مارو، البته منطقه حفاظت شده است، موقعی که لاک پشت ها تخم گذاری میکنن اجازه ورود نمیدن، ولی اگر دوستان رفتن وارد جزیره شدن حتما مراعات کنن که بله. آسیب به این جانور بسیار با ارزش و زیبا تو دریای جنوب نزنن.
این جزایر جای اقامت هم دارن یا این که نه؟
با قایق میرن اونجا، یکی دو ساعت میتونن بمونن. دوستانی که تجهیزات کمپینگ دارن تو جزیره میتونن شب و سر بکنن و یه شب رویایی رو،
یعنی مسکونی نیستن این جزایر؟
مسکونی نیستن، خیر مسکونی نیستن،
همین هم احتمالاً جذاب تره.
بله، هیچ امکاناتی هم نداره و دوستانی که دوست دارن یک شب رویایی رو تجربه کنن میتونن که تو این جزیره کمپ بزنن با رعایت همه اصول و لذت ببرن. بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره. روز بعدش هم که گشتایی هستش که حالا یه قاری هستش، قار گوریکنار اسمش، و حالا جاهای مختلفی از اوسیو هست، و خدمت شما عرض کنم که خلیج بنوت هست، پنجره خلیج فارس هست.
چی میتونن با خودشون بیارن از